أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روی اون ترتیبی که ذکر شد ملاحظه شد که قیود به حسب مقام ثبوت دایه، بعضی از قیود در حقیقت متعلق ماده است، بعضی از قیود متعلق به هیئت، و توضیح این مطلب از راه تطبیق هیئت و ماده بر اراده و مراد بود. گفتیم که امر جانشین اراده فاعل در افعال مباشری، فاعل به اراده خودش متوسل به تحقق مراد می شود و فعال تسبیبی به وسیله امر متوسل به این معنا می شود. همونطوری که در اراده فاعل ما ملاحظه می کنیم که بعضی از قیود در مراد نقش داره و بعضی از قیود در اصل تحقق اراده نقش داره، در باب اول و مأمورم بها جانشین اراده فاعل و مراد هستند، اونها هم به همین صورت هم میند قید با ماده ارتباط داشته و هم میند با هیئت ارتباط داشته، منتها ضمن اینکه تنوع در قیود را ما اثبات کردیم، ضابطه ام برای مسئله مشخص شد که کدام قید ارتباط به هیئت داره و کدام قید ارتباط به ماده داره. اون قیودی که در اراده و مراد به اراده ارتباط پیدا میکنه، قاعدتاً در مقام تعلق امر به امر ارتباط داره، به هیئت ارتباط داره. و اون قیودی که در اراده فاعلی در مراد نقش داره، قاعدتاً در مقام تعلق امر اون قیود مربوط به مأمور به، مربوط به ماده است، مربوط به اکرام در انجاء کزیدون فاکرمه. پس در حقیقت این مطلبی که دیروز گذشت دو جهت رو توانست روشن بکنه: یسل مسئله تنوع قیود به حسب مقام ثبوت در مقابل اون دلیلی که بعداً از مرحوم شیخ رحمت الله علیه نقل، که ظاهر اون دلیل این است که جمیع قیود به حسب مقام ثبوت و به حسام لب، این به ماده برمیگرده. این مطلب اول ما برای نفی این معنا بود که اینطور نیست که قیود به حسب لب یک نواخت باشند، بل حسب لب تنوع بین اونها وجود داره. مطلب دومی که گذشت ضابطه این معنا بود که ملاک قیود مربوط به هیئت و قیود مربوط به ماده در مقام تطبیق بر اراده و مراد روشن می شود. اگر ما به جای هیئت و ماده اراده و مراد رو قرار بدهیم، ببینیم این قید به چی برمیگرده. اگر به اراده برگشت بکند، قاعده در مقام اثبات مربوط به هیئت خواهد بود، و اگر به مراد برگشت بکند، قاعدتاً در مقام اثبات به ماده ارتباط پیدا خواهد کرد. پس هم اصل قیود روشن شد و هم ضابطه در اینکه کدام قید راجع به هیئت و کدام قید راجع به ماده است. اما مرحوم محقق عراقی سرّه، ایشون یک ضابطه دیگری رو ذکر کردند که ما کلام ایشون رو هم به عنوان تأیید میخواییم مطرح بکنیم و هم به عنوان مناقشه‌ای که امام بزرگوار قدس سره در رابطه با او دارند. به عنوان تعیین کنیم، چون کلام ایشون هم اون مطلب اول رو ثابت میکنه، مسئله تنوع قیود و یک نواخت نبودن قیود رو این کلام ایشون ثابت میکنه که خب ما این مطلب رو هم در مقام اثباتش بودیم. اما اون مطلبش که عبارت از چیه، معیار عبارت از چیه، در اون ضابطش مناقشش. پس کلام ایشون هم جنبه تأییدی داره نسبت به اون مطلب اول و هم نسبت به مطلب دوم که عنوان ضابطه رو ایشون مطرح می کنن مورد مناقشه است می کنیم انشاءالله. اما اصل کلام رو خوب دقت بفرمایید. ایشون میفرماید که ما برخورد میکنیم در شریعت به یک قیود شرایطی، ولو درباره یک عبادت، در با عمل. میبینیم این قیود و شرایط با هم فرق می کنند. بعضی اسمشو می گذارن شرط و تکلیف، بعضی اسمشو می گذارن شرط المکلف به. می فرماید در باب ناز، خب ما برخورد می کنیم، می بینیم نماز هم ارتباط با وقت داره و هم ارتباط با طهارت و سطر و اقبال قبله و امثال ذلک داره، و همه اینها در یک جهت هم گند که اگر بدون یک از اینها نماز واقع بشه محکوم به بطلانه، سر بدون رعایت وقت تحقق پیدا بکنه باطله، بدون رعایت طهارت و استقبال و امثال ذلک تحقق پیدا بکنه باطله. با این همه این شرایط در این جهت مشترکن، معذالک میبینیم در مقام وقت را به عنوان شرط و تکلیف و شرط الوجوب و شرط الحکم قرار میدند، اما طهارت و ستر و استقبال رو میگن نه، این شرط حکم نیست، این شرط مأمور بهه، شرط خود صلاته، شرط مکلف بهه. پس ما حتی عادت واحده مثل صلات به دو جور شرط برخورد میکنیم، با اینکه هم این در این جهت که اگر نشوند نماز محکوم به بطلان و در این جهت فرقی وجود نداره. حالا ملاک چیه و ضابطه چیه؟ ایشون یک ضابطه ای رو بیان میکنن که عرض میکنیم انشاءالله، بعدم تنذیر میکنن به یک مسئله طبی عرفی و از راه این تنذیر حقیقت معیار و ضابطه ای رو که بیان کردن کاملا تثبیت میکنن. شرط در رابطه با صلاتی که مأمورون بهه نقششون دو جور نقشه، نیست که یک نواخ رابطه با صلات داشته باشند و یک نواخ نقشی در باره صلات داشته باشند، نه، اینا دو جوره، رابطه هست اما دو جور رابطه داره. یک وقت رابطه اینجوریه که این شرط نقشش اینه که مصلحت را سراغ مأمورون به میاره، یعنی مأمورون به فی نفسه با قطع نظر از این شرط هیچ مصلحتی درش وجود نداره، هیچ واجد مصلحت نیست، بلکه کأنه بین مأمور به و بین مصلحت یک دائی وجود داره، یک فاصله زیادی وجود داره. نقش شرط این از فاصله رو بر می داره، مثل این که مثل دو نفری که کنه بینشون اختلاف هست و به تعبیر عرفی با هم قهر کردن، یه سومی پیدا میشه میره دست یکی از اینا رو میگیره میاره سراغ اولی و میگذاره تو دستی و بین اینا الفاشنایی و ارتباط میکنه. اینجا هم بین سلام و بین اون مصلحتی که در صلات وجود داره، مثل فرض کنید معراجیت و امثال ذلک، فاصله وجود داره. چه شرط گاهی اینطوری فاصله رو بر میداره، میره دست مصلحت رو میگیره، میاره سراغ مأموران به، که این مقدار تأثیر داره و به این کیفیت رابطه با مأموران به داره، به طوری که اگر این شرط نباشه بین مأمور مصلحت جدایی کامل وجود داره و مأمور به ما فاقد اون مصلحتی است که اقتضای تکلیف و اقتضای ایجاب کرده. ایشون میگه ما اسم این رو میگذاریم شرط و تکلیف، مثل وقت برای نماز. وقت برای نماز این حساب برش باز میشه که به وجود و ایجاد کننده مصلحت است برای نماز و موجد ارتباط بین نماز و مصلحت، به طوری که اگر این واقع این صلات دیگه هیچ مصلحتی نداره. اینقدر نقش وقت در باب صلات. اینجا یک اضافه هم من بکنم به بیان ایشون، حقیقت بیان ایشون یه قدری مستحکمتر بشه. وقت یه همچین نقش مهمی داره در رابطه با صلات، شاهدش اینه که در مقام تزاحم وقت و سایر شرایط، همه شرایط محکوم وقت هم. و اینکه شما میبینید که میگن اگر کسی واجد المانیس تیمم بکنه، اگر کسی قدرت بر قره نشست نماز بخانه، اگر قدرت بر جلوس نداره به استجاع و استلقاء میرسه، و حتی بالاتر اگر کسی مثلا در دریا مشغول غرق شدن هست، نمازش به یک کیفیت مخصوصی باید تحقق پیدا بکنه، اینا همه برای خاطر رعایت وقته. والا اگر مسئله وقت و اهمیت وقت نبود، امر دایر بین این که انسان با وضو نماز بخانه یا در وقت نماز بخانه بدون وضو با تیمم، چرا انتقال به تیمم پیدا میکنه؟ برای اینکه وقت یک حساب خاصی داره در رابطه با نماز. آدمی که مریضه باید نشست نماز بخانه، خب چه ضرورتی داره نماز بخانه؟ صبر کنه، وقتی حالش خوب شد ایستاده نماز بخانه. اما اهمیت وقت و بالا بودن مقام وقت و ارتباط خاص وقت با نماز، این مسائل رو به وجود میاره که ما صورتهای مختلف نماز میبینیم و ساعت هم تحت شعاع واقع میشود یا بعضی از شرایط فی بعض الحالات. پس وقت حساب خاص داره. اون وقت به نظر ایشون حساب خاصش اینه که در حقیقت متولی این امامزاده عبارت از وقت، این مصلحت آورنده برای نمازه. اگر این نباشه نماز سر سوزنی مصلحت درش وجود نداره. لذا اگر نقش شرط به این کیفیت باشه، چون می‌فرماید ما ازش تعبیر می‌کنیم به شرایط و تکلیف، و یا به عبارت دیگر تعبیر کنیم به قیود الهیئه، قیودی که ارتباط حکم داره به خود هیئت داره. اما نوع دیگر اون شرایطی است که در اصل آوردن مصلحت برای مأمور و به نقش ندارد، که انه مأمور و به بدون اونها هم در مثلا عالم مثل انشاء یعنی قبل الفعلیه این مصلحت داره. اما بخواهد این مصلحت فعلیت پیدا بکنه، اگر بخواهد این مصلحت در خارج پیه، این پیاده شدن مصلحت در خارج نقشه، این شرایط در فعلیت مصلحت نقش داره. مثل مثلا اون تعبیراتی که خودمون در رابطه با مدخلیت علم در فعلیت تکالیف ما قائل هستیم، که میگیم علم در اصل حکم انشائی هیچ نقش نداره. ان لله فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل، در احکام واقعیه انشائیه علم هیچ گونه نقش و مدخلیتی نداره. اما اگر اون حکم بخواهد به مرحله فعلی برسه خارج، باید رعایت بشه و امتثال بشه، علم در اینجا نقش داره. میتواند یک چیزی در واقعیت نقش نداشته باشه، فعلیت و در خارج و پیاده شدن در خارج این دارای نقش باشه. اون وقت ایشون میفرماید که ما از اینها تعبیر میکنیم برائت مکف به و شرائط مأمور به، و در اصطلاح بحث ما تعبیر میکنیم به شرائط ماده. میفرماید مسئله طهارت، ستر، استقبال قبله در رابطه با نماز عبارت از همین قبیل شرایط، یعنی در حقیقت طهارت در اصل مصلحت هیچ نقشی نداره. ما در پیاده شدن مصلحت و فعلیت مصلحت نقش داره، و همینطور سایر شرایطی که بیف طهارت قرار گرفتند. فرماید اگر بخواهید این رو روی یک مثال اوشنتر برای شما پیاده کنیم، به این حال عرفی شما توجه بکنید. مثال عرفی این است که خب یک مریضی که علاجش عبارت از خوردن مسهل و شرب مسهله، این به دکتر مراجعه میکنه. دکتر بهش دستور میده که تو باید مسهل بخوری، لکن قبل از خوردن مسهل باید یک منزج که ما ازش تعبیر به جوشانده میکنیم، یه جوشاندن باید قبل از این مسهل در خارج تحقق پیدا بکنه. خب این ایشون میگه ما سه چیز داریم، یکی مسئله اون کسالت، علاجش عبارت از شرب مسهل و خوردن دوای مسهله، و دیگر مسئله منزج که قبل از مسهل الزام طبیب باید تحقق پیدا بکنه. اون وقت اینجا ما بررسی میکنیم ببینیم آیا ارتباط منزج با مسهل با ارتباط اون کسالت و اصل مرض با مسهل یک نوع ارتباطه یا دو وجود داره. میبینیم که این دوتا دو نوع ارتباط، مسئله مرض و کسالت این ارتباطش با شرب مسهل به این نحوه، خود این مرض به وجود آورنده مصلحت برای شرب مسهله، به طوری که اگر این مرض وجود نداشته باشه نه تنها شرب مسهل مصلحت نداره، چه بسا هم بر شرب مسهل با نبودن کسالتی که علاجش عبارت از شرب مسهل تحقق پیدا بکنه. پس مرض رابطش با شرب مسهل رابطه ایست که مرض به وجود آورنده مصلحت برای شرب مسهل، به طوری که لولا المرض اصلا شرب مسهل لا یکون فیه مصلحتون و واجدن للمصلحة. اما مسئله منزج چانده او دخالت دارد در فعلیت مصلحت برای شرب مسهل، یعنی شرب مسهل در مورد کسالتی که به وجود آورنده مصلحت در شرب مسهل هست، اینجا اگر بخواهد این مصلحتی که از طریق مرض تحقق پیدا کرده در خارج پیاده بشه و فعلیت پیدا بکنه، این فعلیتش متوقفه بر این است که منزجی قبل از اون مسهل خورده بشود. لذاست که ما میبه تعلیق مسهل در رابطه با اصل مرض درسته، اما در رابطه با خوردن منزج درست نیست. طبیب میتونه به مریض بگوید که ان مرضت به مرض کذایی اشرب المسهل، اما میتونه این قضیه تعلیقیه رو در باره شرب منزج هم پیاده بکنه، مرض رو بگذاره کنار، بگه ان شربت المنزج فاشرب المسهل. شرب مسهل رابطش با منزج این نیست که منزج به وجود آورنده مصلحت باشه، لذا در تعبیر طبیب اینجوری ما برخورد میکنیم، میگه که اذا مرضت به مرض کی اشرب المسهل، لن قبل شرب المسهل اشرب المنزج، این ارتباطش ارتباط مقدمی و ذل مقدمه است، ارتباطش ارتباط فعلیت مصلحت با وجود منزجه، اما ارتباطش ارتباط تعلیقی نیست، ارتباطش ارتباط قضیه شرطیه نیست. در باب شرعیات هم همین دوره. خب این همه روایات باب وقت داریم، وقتی مسئله وقت رو مطرح میکنه به صورت قضیه شرطیه مطرح میکنه، اذا زالت شمس فقط وجبت صلاتان، اما یه جایی داریم که این قضیه تعلیقیه رو در باره سایر شرایط مطرح کرده باشه، بگه اذا تحرت سبکه یجب علیک الصلات، اذا سترت مثلا عورتیک یجب علیک الصلات، اذا استقبلت القبله یجب علیک الصلات. به صورت تعلیق ما در این قضایا و در این شرایط با مسائل برخورد نمی کنیم، اما وقتی که به مسئله وقت می رسیم می بینیم مسئله در کاره. یا در باب حج وقتی که مسئله استطاعت پیش میاد میگه از استطعت یجب علیک الحج، قضیه تعلیقیه است، معناش این است که استطاعت به وجود آمده مصلحت ملزم است در باب حج، به طوری که اگر استطاعت نباشه هیچ گونه مصلحت ملزم باب حج وجود نداره. اگر کسی بدون استطاعت صد بار هم مکه بره و حج رو انجام بده، اون حج واجب به نام حجۃ الاسلام که مشروط به استطاعته این تحقق پیدا نمی کنه. پس رابطه استطاعت با حج رابطه وقت با صلات، بدون استطاعت فاقد مصلحت ملزم است، نمیتواند مصلحت ملزم درش وجود داشته باشه، اما سایر شرایط اینطور نیست. مسئله تحصیل گذرنامه، مسائل دیگر، تهیه بلیط هواپیما و امثال ذلک، وقتی که ارتباط حج مطرح میشه هیچگاه به صورت قضیه شرطیه مطرح نمیشود. پس خلاصه بیان مرحوم عراکی که خب حالا ولو اینکه بعضی از مناقشات امام بزرگوار قدس سره سلام ایشون دارن که عرض می کنیم، حالا ظاهرن فردا دیگه نوبت میرسه به این، ولی فی نفسه یک بیان جالب بیان ایشون و مخصوصا برای اصل هدف ما تنوع در باب قیود هم، و این طور نیست که قیود به حسب مقام لب و به حسب مقام ثبوت همه فی ارض واحد، همه یک و نحوه ارتباطش با مأمور و به ارتباط واحده، بیان ایشون برای نقض این معنا و ابطال این معنا بیان خوبیه. ضابطشون هم فی نفسه، با اینکه حالا مناقشاتی در بعضی از مواردش خیلی مناقشش هم روشنه به ایشون وارده، اما نزه یک ضابطه خوبی رو ایشون بهش تنبه پیدا کردن. بس خلاصه مطلب ایشون این شد که اون شروطی که کأنه در عالم انشا به وجود آورنده مصلحت ملزم برای مأمور و به، همون عالم ارتباط با مأمور و به پیدا کرده، اینها رو ما ازش تعبیر به قیود هیئت و یا شرایط تکلیف کنیم. اما اونهایی که نقششون در مقام فعلیت و پیاده شدن اون مصلحت در خارج هست، اونا رو ایشون میفرماید ما ازش تعبیر به قیود ماده و شرایط مکلف و به میکنیم. حالا مناقشاتی که امام بزرگوار مطالعه بفرمایید تا بعد دنباله مطلب.